مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 16575 تا 16677. مولانا در تفسیر آیه 260 سوره بقره بود که می گفت خذ اربعتا من الطیر فصرهن الیک، خطاب به حضرت ابراهیمه، بهش میگه که 4 تا پرنده رو بگیر و اونا رو پاره پاره کن. و بعد گفتیم از نظر مولانا این 4 پرنده عبارت بودند از مرغابی و طاووس و زاغ و خروس، که مرغابی نماد حرص بود و وقتی که میگه فسرهن الیک اونا رو پاره پاره کن، یعنی این صفاتی که برای این 4 تا پرنده است در وجود خودت از بین ببر. گفتیم مرغابی نماد حرص، خروس نماد شهوت، نمیدونم طاووس مقام جاه، زاغ مثال آرزوهای درازآهنگ. و ما الان داریم در باره مرغابی صحبت میکنیم، درباره حرص. و بعد اومدیم دیدیم که یک کافری بود که اومد خونه پیامبر، حسابی خورد و بیش از حد خورد، پرخوری کرد و شب هم توی جای خوابش کثافتکاری کرد چون در بسته بود و نمیتونست بره دستشویی. حالا صبح میشه و منتظره که این در باز بشه و فرار کنه. ما میخواستیم ببینیم کی این در رو باز میکنه و آیا متوجه کاری که این کافر کرده در بستر میشه یا نه. مصطفی صبح آمد و در را گشاد، صبح آن گمراه را او راه داد. مشخص شد صبح پیامبر خودش در رو باز میکنه و اون فرد رو از این تنگنای وخیمی که درش گرفتار شده بود نجات میده، چون این طرف شب تا صبح منتظر بود که در باز بشه فرار کنه بزنه بیرون. الان خود پیامبر میاد و این در رو باز میکنه. در گشاد و گشت پنهان مصطفی، تا نگردد شرم ساران مبتلا. صبح که میشه پیامبر خودش در رو باز میکنه، این گمراه نجات پیدا میکنه، ولی خودش رو مخفی میکنه. نمیخواسته که چشمش بیفته تو چشم این مهمان تا اینکه مهمان خجالت زده بشه. خودش رو مخفی میکنه، مهمان نبینه که چه کسی در رو باز کرده. تا برون آید رود گستاخ او، تا نبیند در گشا را پشت و رو. پیامبر خودش رو مخفی میکنه تا اینکه این مهمان از اتاق بیاد بیرون با خیال راحت فرار بکنه و نبینه که چه کسی در رو باز کرده، اصلا آبروش پیش درگشا نره. وقتی میگه که پشت و روی درگشا رو نبینه، یعنی اصلا اون کسی که در رو باز کرده نه از روبرو ببینه نه از پشت سر. یا نهان شد در پس چیزی و یا از ویش پوشید دامان خدا. شاید هم خداوند خواست که به قدرت خودش پیامبر رو از چشم مهمان پنهان بکنه. خب خداوند ستارالعیوب دیگه، نخواست آبروش بره. یا اینکه نه، پیامبر خودش یه جایی خودش رو مخفی کرده. به هر حال این مهمان اثری از درگشا ندید. سبقت الله گاه پوشیده کند، پرده بیچون بران ناظر تند. حالا تا اینجا رو داشته باشید، مولانا میخواد برامون یه سری توضیحات بده. میگه خیلی وقتا پیش میاد که خداوند به سبقه الهی یک پرده نادیدنی میندازه رو چشم یک ناظر که نتونه چیزی رو ببینه. سبقه الهی یا سبقت الله رو مولانا از آیه 138 سوره بقره گرفته. ما این رو در دفتر اول هم داشتیم، البته اونجایی که داشت حکایت پادشاه یهودی رو برامون تعریف میکرد که دین عیسی رو میخواست هلاک بکنه. یاد گرفتیم که سبقت الله رنگ خدا یکیه، بعد اینا میاد تو ادیان مختلف تجزیه میشه، نور همون نوره، فقط داره با زبانهای مختلفی بیان میشه. ما نباید بگیم فقط ما حقیم، همه باطلن. مثل نور سفیدی که میخوره به یه منشور و تجزیه میشه، همه نورهایی که توسط منشور تجزیه شده اصلشون نور سفید بوده، اصلش اون رنگ سفید بوده. سبقت الله هم همینه. مولانا میگه رنگ خدایی گاهی اوقات جلوی چشم ناظران رو محجوب میکنه تا اینکه نتونن یک پدیده ای رو ببینن. دقیقا داره اشاره میکنه به صفت ستار بودن خداوند. خداوند یه پرده بیچون، یه پرده ای که نمیتونیم تفسیرش بکنیم، وصفش بکنیم، ما انسانها نمیتونیم اونو ببینیمش. یک پرده بی صورت روی چشم این فرد میندازه، یک پرده نامرئی. ولی این پرده سبقت الله، رنگ خداست و طرف دیگه نمیتونه یک موضوعی رو ببینه. تا نبیند خصم را پهلوی خیش، قدرت یزدان از آن بیش است و بیش. خداوند خیلی وقتا پیش میاد که با سبقت اللهش یک پرده ای رو بر چشم ناظر میندازه تا یه چیزی رو نبینه، یا اینکه یه کاری بکنه که آدم دشمن خودش رو در کنار خودش نبینه. این قدرت خداست، از اینا خیلی بیشتر قدرت خدا. این فقط یه نمونه شه. دشمنمون پیشمونه، ما نمیبینیمش، فکر میکنیم دوستمونه. بله این اتفاق ممکنه رخ بده. مصطفی میدید احوال شبش، لیک مانع بود فرمان ربش. پیامبر قشنگ میدونستش که اون شب این چی کار کرده، این مهمان چی کار کرده، ولی خداوند بهش گفته بود که فعلا هیچ کاری انجام نده. فرمان خدا این نبود که پیامبر فرد رو رسوا بکنه. شاید آدم یه سوال براش پیش بیاد که خب اگه پیامبر واقعا از غیب خبر داشت، نصف شب نمیدونست که این بیچاره گیر افتاده، چرا نرفت نجاتش بده؟ میگه فرمان خدا بود، شما دخالت نکنید، حتما یه نتیجه‌ای میخواد از این اتفاق بگیره. تا که پیش از خبط بکشاید رهی، تا نیفتد زان فضیحت در چهی. پیامبر اگه دلش میخواست میتونست قبل از اینکه این فرد این کثافتکاری رو روی بسترش انجام بده بیاد و در باز بکنه، اصلا نذاره فرد بیفته توی این چاه رسوایی و فضاحت. لیک حکمت بود و امر آسمان، تا ببیند خیشتن را او چنان. ولی حکمت الهی اینطوری اقتضا میکرد که این مهمان در چنین وضعیتی بیفته. بس اداوت ها که آن یاری بود، بس خرابی ها که معماری بود. فعسا ان تکرهو شیئن و یجعل الله فیه خیرن کثیرا. آیه 216 سوره بقره. چقدر اتفاق افتاده که ما فکر میکردیم به ضررمون بوده ولی خیر کثیر توش بوده. چقدر اتفاقا بوده که آدم فکر میکرده اینا از روی دشمنی داره براش رخ میده، ولی برعکس تبدیل شده به یاری و حمایت برای فرد. چه بسیار اتفاقا که ما فکر میکردیم خرابی به بار میاره ولی نتیجهش آبادانی و معماری بوده. مولانا این توضیحات رو برامون میده. حالا برمیگرده به تعریف کردن بقیه جریان. جام خواب پرحدث را یک فضول، قاصدا آورد در پیش رسول. یک خدمتکار فضول، یک کاسه داغ‌تر از آش، این جام خواب رو، بستر خواب رو که اتفاقا پرحدث بود، دیدیم آلوده به مدفوع بود، برداشت برای چغلی کردن، آورد پیش پیامبر که چنین کرده است مهمانت. ببین خنده ای زد رحمتن للعالمین. این خدمتکار با عصبانیت به پیامبر گفت ببین مهمانت دیشب چه گندی زده. پیامبرم که رحمتن للعالمینه، آیه 107 سوره انبیاست که پیامبر رو به عنوان رحمتن للعالمین معرفی میکنه. این چنین پیامبر، این پیامبری که رحمتی برای جهانیان بود، یه لبخندی میزنه. ببین حالا چی میگه؟ که بیاران متحر اینجا به پیش، تا بشویم جمله را با دست خیش. متحره رو برام بیار. متحره یعنی آفتابه. میگه متحره رو بردار بیار، اصلا خودم میخوام با دست خودم این جام خواب رو بشورم. هر کسی میجست که از بحر خدا، جان ما و جسم ما قربان تورا. ما بشوییم این حدث را، تو بهل. کار دست است این نمت، نه کار دل. هر کی اونجا بود شرمنده شد، هر کسی از جای خودش پرید و گفتش که ای پیامبری که روح و جانمون فدای تو باشه، محض رضای خدا اجازه بده که ما این مدفوع رو بشوریم. این کارا کار دسته، کار دل نیست. تو رسول خدا هستی، جنبه روحانی داری، این کارا کار جسمانیه. این کارا کار ما جسمانیانه، نه کار تو که سراپای وجودت رو روح لطیف الهی گرفته. ای لعم رک مر تو را حق عمر خواند، پس خلیفه کرد و بر کرسی نشاند. دیدید ما وقتی میخوایم یه قسم بخوریم میگیم به جون خودم، به جون مادرم، به جون بچم، ولی خداوند در قرآن فقط و فقط به جون یه نفر قسم خورده، اونم جون پیامبره. مثالش رو در آیه 72 سوره هجر میتونید ببینید. حالا اینجا حاضران به پیامبر میگن که ای پیامبری که خداوند جان تو رو در قرآن قسم خورده و تو رو جان خودش خطاب کرده، تو رو عمر خودش خطاب کرده، بعد هم تو رو پیامبر کرده و به عنوان خلیفه خودش بر کرسی نبوت نشونده. ما برای خدمت تو میزیم، چون تو خدمت میکنی پس ما چه ایم؟ ما برای خدمت کردن به تو زنده ایم. اگه بنا باشه که تو خودت این کارا رو انجام بدی، دست تو به این کارا آلوده بکنی، پس ما چی کاره ایم؟ حالا ببینید پیامبر جوابشون چیه. گفت: آن دانم، ولی این ساعتی است که در این شستن به خیشم حکمتی است. پیامبر فرمود که بله، خودم میدونم همه اینها رو، ولی الان یه جریانی وجود داره که حکمت الهی اقتضا میکنه من این نجاست رو بشورم. منتظر بودند که این قول نبیست تا پدید آید که این اسرار چیست. حاضران هم منتظر بودند، میخواستن ببینن که این فرموده پیامبر نتیجهش چی میشه، چه سری در این کار نهفته است که پیامبر میگه من الان خودم باید این رو بشورم. او به جد میشست آن احداث را، خاص زمر حق نه تقلید و ریا. پیامبر با جدیت تمام اون احداث رو، اون حدث ها رو، یعنی اون مدفوع ها رو میشست، نه اینکه از روی ریاکاری و خودنمایی و تقلید بخواد این کار رو انجام بده، نه، جدن از روی جدیت این کار رو انجام میداد، داشت اطاعت از فرمان خداوند میکرد، نه اینکه بخواد در ملأ عام یه کاری انجام بده، مثلا سیل اومده بره توی سیل و 4 تا عکس هم بندازه و همه بگن آفرین ایش این مقام مسئول رفت تو سیل، بعدم با هلیکوپتر بلند شه بره خونهشون. اینجوری نبود که بخواد ریاکاری بکنه، بلکه واقعا از روی اطاعت امر الهی با جدیت داشت یه کاری انجام میداد، که دلش میگفت کین را تو بشو، که در اینجا هست حکمت تو به تو. قلب پیامبر گواهی میداد که خداوند به او فرمان داده که خودش این جامعه کثیف رو، این جامعه خواب کثیف رو بشوره، به خاطر اینکه یه حکمت بزرگی در این کار نهفته بود. تو به تو یعنی لایه لایه، یعنی مضاعف، یعنی حتی مخفی، یه حکمت مخفی اینجا نهفته بود. حالا بشنوید از این کافر که فرار کرده بود و رفته بود. کافرک را هیکلی بود یادگار، یاوه دیدان را و گشت و بیقرار. این کافر که از فرط خجالت فرار میکرد، از هولش یه بت کوچیکی داشت به یادگاری از این نفر گرفته بود، اینو جا میذاره خونه پیامبر. بعد وسط راه میبینه که آره این بتش گم شده، بتش یاوه شده و بیقرار و پریشان میشه. گفت: آن حجره که شب جا داشتم، هیکل آنجا بی خبر بگذاشتم. متوجه میشه که بتش رو غفلتاً در اتاقی که دیشب خوابیده بوده جا گذاشته، یعنی تو خونه پیامبر این بت رو جا گذاشته. گرچه شرمین بود، شرمش هرس برد، هرس اژدرهاست نه چیزیست خورد. طرف خیلی خجالت زده بود از اتفاقی که دیشب افتاده بود، ولی قدرت هرسش از قدرت شرمش بیشتر بود. فکر نکنید که هرس یه چیز کوچیکیه، نه، مثل اژدها میمونه، خیلی قدرتمنده. آدم به خاطر هرسش کارهایی میکنه که واقعا خجالت آوره، ولی قدرت هرس از این قدرت خجالت بیشتره. از پی هیکل شتاب اندر دوید، در وثاق مصطفی وان را بدی. این کافر برای اینکه بتش رو پیدا بکنه با شتاب میدوه میاد در وثاق مصطفی، یعنی در اتاق پیامبر، و این صحنه رو میبینه. کان ید الله آن حدث را هم به خد، خوش همی شوید که دورش چشم بد. متوجه میشه که پیامبر خودش با دستان مبارکش که ید الله هستش، دست پیامبر دست خدای، کاری که پیامبر انجام میده کار خداییه، خداوند کارهاشو به دست رسولش انجام میده. کافر میبینه که این دست خدایی که چشم بد ازش دور باشه داره این کثافت‌ها رو اتفاقا خیلی خوب و تمیز شستشو میده. این ید الله رو میتونید در آیه 10 سوره فتح هم پیداش بکنید. هیکلش از یاد رفت و شد پدید، اندرو شوری گریبان را درید. اصلا بت و یادش میره، یک شور و هیجانی در وجودش پدیدار میشه که گریبان چاک میکنه، متحول میشه. میزد او دو دست را بر رو و سر، کله را میکوفت بر دیوار و در. با دو دست میزد تو سر خودش، سرش رو به در و دیوار میکوبید، آنچنان که خون ز بینی و سرش شد روان و رحم کردان مهترش. آنقدر نعره میزنه، گریبان پاره میکنه، خودش رو به در و دیوار میکوبه به خاطر این انقلاب درونی که در وجودش رخ داده بود. خون از سر و بینیش روان میشه و دل پیامبر به حالش میسوزه. مهتر اینجا پیامبره. نعره ها زد، خلق جمع آمد برو، گبر گویان ایها الناس احذروا. خب مشخصه دیگه، وقتی چنین اتفاقی داره فرض کنید در اتاق پیامبر رخ میده، همه جمع میشن اونجا، ولی این کافر فریاد میزد میگفت از من حذر کنید، آتشی در جانم افتاده، سمت من نیایید، من خودم اختیاری ندارم، شاید هر کاری انجام بدم، مثل مست شدم. میزد او بر سر که ای بی عقل سر، میزد او بر سینه که ای بی نور بر. به سرش میزد، میگفت ای خاک تو سر من که عقل تو این سرم نبوده. با دست به سینه میکوفت و میگفتش که هیچ نوری از ایمان توی این سینه نبوده. سجده میکرد او که ای کل زمین، شرمسار است از تو این جزو مهین. به خاک افتاد سجده میکرد، میگفتش که ای کل زمین، من جزو حقیر شرمنده تو هستم. اینجا کل زمین پیامبره دیگه، پیامبر انسان کامله و خلاصه کل زمینه. این کافر به پیامبر میگفتش که ای کسی که به منزله کل کائنات هستی، من ذره الان پیش تو شرمسارم. مهین یعنی خار و حقیر، تو که کلی خاضع امر ویی، من که جزوم ظالم و زشت و قوی. ای پیامبر، تو که به منزله کل هستی هستی، در برابر فرمان خداوند اینطور خاضع و فروتنی، سرتو میندازی پایین میگی چشم، خداوند میگه که مدفوع اون مهمان رو از روی بستر بشوی، تو میگی چشم، ولی من حقیر جزو کوچک اینطور ظالم و زشت و گمراهم. تو که کلی خار و لرزانی زهق، من که جزوم در خلاف و در سبق. سبق یعنی سبقت گرفتن. ای پیامبر، تو که به منزله کل هستی هستی، در برابر فرمان خداوند حقیری، از هیبت و جبروت خداوند لرزه بر اندامت میفته، ولی من که یک موجود حقیر و ضعیف و جزئی هستم، با امر خداوند مخالفت میکنم، پا از حد خودم فراتر میگذارم. هر زمان می کرد رو بر آسمان، که ندارم روی این قبله جهان. روشو می کرد به سمت آسمان و می گفتش که روم نمیشه که به پیامبر که قبله جهانیانه نظر بکنم، روم نمیشه تو چشای پیامبر نگاه بکنم. چون زهد بیرون بلرزید و تپید، مصطفاشن در کنار خود کشید. وقتی که پیامبر دید دیگه واقعا بیش از حد داره میلرزه و مضطرب شده، پیامبر اون رو در آغوش خودش گرفت، ساکنش کرد و بسی بنواختش، دیده اش بکشاد و دادش ناختش. پیامبر بهش آرامش درونی میبخشه، او رو مورد لطف و نوازش قرار میده، چشم دل این کافر رو باز میکنه و بهش شناخت و معرفت عطا میکنه. تحولی که در وجود شخص اتفاق میفته رو ببینید، تحولی که در وجود خود مولانا با دیدن شمس اتفاق افتاد، تحولی که در وجود ناصر خسرو اتفاق افتاد، و چه سعادتی این تحول. مرگ پیش از مرگ همینه، این فرد یک بار الان مرده و آماده است که دوباره زنده بشه، ولی با روح معنوی زنده بشه، نه با اون روحی که آلوده به هوس و تمایلات نفسانیه. تا اینجا داستان رو داشته باشید، حالا مولانا میخواد برامون توضیح بده. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد لبن. لبن یعنی شیر. اگر ابر گریه نکنه، اگر ابر از خودش باران نباره، چمن شاداب و خرم نمیشه. تا کودک گریه نکنه که شیری از مادر نصیبش نمیشه. طفل یک روزه همی داند طریق، که بگریم تا رسد دایه شفیق. حتی یه طفل یه روزه هم راه به دست آوردن شیر رو بلده، خودش میدونه که باید گریه بکنه تا اون دایه شفیق و مهربان بیاد پیشش. تو نمیدانی که دایه دایگان کم دهد بی گریه شیر و رایگان؟ تو هم به این نکته توجه کن، خداوند دایه دایگانه، بالای همه این دایه ها، یعنی نعمت دهنده ترین نعمت دهندگان خداونده. خب اگه گریه نکنی که شیری نصیبت نمیشه، اگه خاضع نشی، اگر متحول نشی، اگر به خاطر کارهای بدت گریه توبه سر ندی، خب از رحمت خدا بیدریغ میمونی، مثل بچه‌ای که اگه گریه نکنه از شیر مادر بی نصیب میمونه. گفت فلیبکو کثیرن، گوش دار تا بریزد شیر فضل کردگار. خداوند در آیه 82 سوره توبه میگه فلیبکو کثیرا، باید کم بخندی، گریه زیاد بکنی. این کیفر کارهاییه که شما مرتکب شدید. این آیه رو خداوند درباره منافقان به کار برده و مولانا از این آیه استفاده کرده، گفته که خدا خودش گفته که زیاد گریه بکنید، اگر زیاد گریه بکنید اون موقع شیر فضل کردگار میریزه برای شما، از آسمان براتون نعمت الهی فرو میریزه. فکر نکنید گریه چیز علکی و بیارزشیه. گریه ابر است و سوز آفتاب، استون دنیا همین دورشته تاب. گریه ابرینی باران، حرارت آفتاب، این دوتا ستون دنیان، اگر نور آفتاب و باران نباشه که دنیا نابوده. تو هم به همین دورشته بتاب، یعنی متوسل شو، یکی به گریه، یکی به سوز دل، به سوز قلب. گر نبودی سوز مهر و اشک ابر، کی شدی جسم و عرض زفت و ستبر. اگر نور خورشید نبود، اگر بارش ابر نبود، کی جوهر و عرض میتونستن نشو و نما بکنند، کی این دنیا درش چیزی رشد میکرد. سوز مهر نور آفتاب، اشک ابر هم باران. پیام مولانا رو ببینید، مولانا میگه بنیان این جهان بر همین گریه ابر و سوز آفتاب استواره. اگر تعامل این دوتا نباشه، هیچ چیزی در این جهان نشو و نما نمی کنه، اصلا چهار فصل پدید نمیاد. کی بودی مأمور این هر چهار فصل، گر نبودی این تف و این گریه اصل. اگر این تف یعنی حرارت خورشید، اگر این گریه وجود نداشت که چهار فصل به وجود نمی اومد، هیچ چیزی رشد و نشو و نما نمی کرد. حالا ببینید، ما هم برای رشد و نشو و نمای روحمون نیاز به گریه داریم، نیاز به سوز دل داریم. تهذیب، تزکیه نفس، همه اینا از کجا شروع میشه؟ از گریه، صیقل دادن روح، یعنی گریه کن، با آب چشمت این روحت رو صیقل بده و شستشو کن، از کار بدی که کردی توبه کن، اینا همه یعنی نشو و نمای روحت. سوز مهر و گریه ابر جهان، چون همی دارد جهان را خوش دهان، آفتاب عقل را در سوز دار، چشم را چون ابر اشک افروز دار. حالا که حرارت خورشید و بارش ابرهای جهان کام دنیا رو شیرین میکنه، باعث نشو و نمای این جهان و مادیات میشه، خب تو هم خورشید عقلت رو گرم و فروزان نگه دار، چشمت رو مثل ابر گریان نگه دار. اینجا مولانا داره میگه که منظورش از سوز چیه. منظورش از سوز آفتاب عقله. میگه بذار آفتاب عقلت همیشه بسوزه، همیشه روشن باشه. قبلا هم دیدیم که مولانا وقتی عقل رو تحسین میکنه، منظورش عقل وابسته به عقل کلیه، و وقتی عقل رو تقبیح میکنه، منظورش عقل جزئیه. اینجا الان منظور عقل کله، میگه تو وصل شو به اون عقل کل. کافر داستان ما تنها توجهش به خوردن بود، به شکمبارگی بود. اگر متحول شده باشه و این خصوصیات درش تغییر پیدا نکرده باشه، که تحول ظاهری بوده، تقلیدی بوده، تحقیقی نبوده. اینجا مولانا داره به ما میگه که اون کافر اگر قرار واقعا متحول شده باشه، باید اینجوری باشه، باید عقلش رو روشن نگه داره و چشم گریان داشته باشه، به جای اینکه به شکمش بپردازه، به تزکیه نفس بپردازه. چشم گریان بایدت چون طفل خورد، کم خوران نان را که نان آب تو برد. مثل اون کافر نباش که همه حواسش به نان خوردن باشه، آبرود میره. مثل همین کافر که آبروش رفت پیش پیامبر، گن زد به همه بسترش. پس تو هم بیا مثل این بچه اشک بریز تا شیر الهی که نماد علم و معرفت الهی هستش نصیبت بشه. کمتر برو سراغ نان خوردن. تن چو با برگست روز و شب از آن، شاخ جان در برگ ریز است و خزان. در مصرع اول آن ضمیریه که برمیگرده به نان، متاع دنیا، حطام دنیا. اگر تو جسمت رو روز و شب از توشه و آذوقه دنیا برخوردار بکنی، میدونی چه بلایی سر روحت اون وقت میاری؟ روحت رو دچار خزان میکنی، روحت پاییزی میشه، روحت بیرونق میشه. هرچی به جسمت برسی، هرچی جسمت رو بپرورونی، به روحت داری آسیب میزنی. برگ تن بی برگی جان است زود، این بباید کاستن آن را فزود. تن و روح مثل دو کفه ترازو میمونن، توشه جسمت باعث بی توشه بودن روحت میشه، پس تو باید از جیره جسمت کم کنی تا اینکه جیره روحت افزایش پیدا بکنه. اقرض الله، قرض ده زین برگ تن، تا بروید در عوض در دل چمن. موضوع قرض دادن به خداوند در آیات متعددی از قرآن بهش اشاره شده. آیه 20 سوره مزمل، آیات 11 و 18 سوره حدید، 17 سوره تقابون، 245 سوره بقره. ولی اینجا مولانا منظورش از اقرض الله اینه که ما باید از خیر یه سری چیزا بگذریم که یه سری چیزای دیگه به دست بیاریم. شما از خیر حطام دنیا بگذر، از خیر نفسانیات و هوسهای دنیوی بگذر. بعد خداوند مثل چمن که بی تعداد روی زمین رویش پیدا میکنه، میاد و بهت نعمات مضاعف میده. از خیر یه چیز کوچولو بگذری، اونو به خدا قرض بدی، خدا صدها برابرش رو بهت میده. با صرف نظر کردن از لذات دنیوی روحت رو صیقل بده، بعد خداوند یه نعماتی بهت میده که میخندی به این نعمات دنیوی. این چمن نعمات در دلت رشد میکنه، نعمات دلی به دست میاری، نعمات روحانی. خلاصه این که تن قرض بده، دل به جاش بگیر. قرض ده کم کن از این لقمه تنت، تا نماید وجه لا عینون رأت. به خدا قرض بده، از غذای جسمت کم بکن، خداوند به تو یه چهره نشون میده که هیچ چشمی چون این چهره ای رو ندیده. عبارت لا عینون رأت هم از اون حدیث معروف گرفته شده که خدا به بنده هاش میگه که من برای بنده های صالح هم چنان پاداشی فراهم میکنم که نه چشمی اونو دیده باشه، نه گوشی اونو شنیده باشه، نه بر دل حتی آدما خطور کرده باشه. و مولانا از این حدیث هم استفاده کرده. تنز سرگین خیش چون خالی کند، پرز مشک و در اجلالی کند. آدم اگه درون خودش رو از مدفوع تهی بکنه، خداوند هم وجودش رو پر از مشک و مرواریدهای شاهوار میکنه. شما از شهوات دل بکن، معارف جایگزینش میشه در وجودت. این پلیدی بدهد و پاکی برد، از یطهرکم تن او برخورد. این کار یعنی اینکه ما تنمون رو از سرگین خالی بکنیم و پر از مشک و در اجلالی بشیم، باعث میشه که پلیدیامونو بدیم، به جاش پاکی بگیریم، برخوردار بشیم از یطهرکم، برخوردار بشیم از آیه تطهیر که آیه 33 سوره احزاب هستش. دیو میترساندت که هین و هین، زین پشیمان گردی و گردی هزین. وقتی تو میخوای پلیدی رو بدی پاکی ببری، وقتی میخوای از حطام دنیا دل بکنی، شیطون تو رو میترسونه، بهت میگه نکن پشیمون میشی یا اندوهگین میشی یا اگر از این لذات و شهوات بهره نبری، بعدن که پیر بشی دریغ میخوری، میگی که ای کاش جوون که بودم لذت برده بودم از زندگیم، هر غلطی دلم خواست کرده بودم. نادم و خاسر خودت رو تصور خواهی کرد اون موقع. این همون گول زدن شیطانه. گر گدازی زین هوس ها تو بدن، بس پشیمان و غمین خواهی شدن. شیطان بهت میگه که اگر جسمت رو از هوس های حیوانی بزدایی، از اونها دل بکنی، ریاضت بکشی، بعدن نادم و اندوهگین میشی. این بخور گرم است و داروی مزاج، وان بیا شام از پی نفع و علاج. همه شیطون بهت میگه بیا این غذا رو بخور، مثلا تبش گرمه، داروی مزاج توه، یا یا اینکه برای اینکه حالت خوب بشه بیا فلان شراب رو بنوش. هزار تا دلیل میاره که تو اون کار زشت رو بخوای انجام بدی. ما وقتی که میخوایم یه گناهی بکنیم براش هزار تا دلیل تو ذهنمون میتراشیم. اینا همه وسوسه های شیطانه. اتفاقا گاهی اوقات میتونیم کلا شرعی هم درست کنیم، دلایل عقلی و شرعی هم براش اقامه بکنیم. اینا همه وسوسه های شیطانه. هم بدین نیت که این تن مرکب است، آنچه خو کرده است آنش اسوب است. خب شیطان بهت میگه چی؟ میگه این جسم مرکوب توه، تو باید جسم سالم داشته باشی تا مثلا خدمت به خلق خدا بکنی، پس برو اونو بخور، برو اونو بیاشام، به هر چیزی که جسمت بهش عادت کرده تن بده، برو هر چی نفست بهت میگه انجام بده، جسمت رو قوی کن تا اینکه مثلا خدمت خلق خدا بکنی. ببین چطور داره گولت میزنه. ما داریم درباره یک معامله صحبت میکنیم که تن رو بدیم روح رو بگیریم. شیطان مدام ما رو از این معامله میترسونه، بهمون هشدار میده، میگه اگه تنت رو از هوس‌های جسمانی برخوردار نکنی و همش ریاضت بکشی بعدم پشیمون میشی، غم زده میشی، همش وسوسه‌مون میکنه، میگه اینو بخور گرمه، مزاجتو خوب میکنه، اینو بنوش دوای دردته، تنت مرکوب توه، باید باش با نرمی رفتار بکنی، مطمئن باش که آن چیزی که بهش خو کردی برای تنت بهتره. خلاصه همش گولت میزنه که به جسم و بدنت برسی، ولی اصلا نمیگه به روحت برس. این مگردان خو که پیش آید خلل، در دماغ و دل بزاید صد علل. همش بهت میگه که نکنه که از اون چیزی که بهش عادت کردی خودداری بکنی، ترک عادت بکنی، اون وقت جسم و جانت به صد تا مرض گرفتار میشه ها. شنیدید میگن ترک عادت موجب مرضه؟ این دقیقا حرف شیطانه. این چنین تهدیدها آن دیو دون، آرد و بر خلق خواند صد فسون. این شیطان پست با این وسوسه هاش آدم رو تحت تاثیر قرار میده، هی به گوش این آدم ها افسون میخونه. خیش جالینوس سازد در دوا، تا فریبد نفس بیمار تو را. خودشو به شکل جالینوس حکیم در میاره تا اینکه نفس معیوبت رو فریب بده. خودش رو به شکل یه پزشک حاذق بهت نشون میده که فکر کنی از درمان درد تو آگاهی داره و تو به حرفش گوش بدی. جالینوس هم که میدونید بعد از بقراط بود و توی ادبیات ما مظهر علم و دانش و سمبل یک پزشک خیلی حاذقه. خلاصه شیطان بهت میگه کین تو را سود است از درد و غمی، گفت آدم را همین در گندمی. شیطان بهت میگه این کارا رو بکن برات مفیده. همین جوری هم حضرت آدمو ترغیب کرد که گندم بخوره و گولش زد. پیش آورد حیهی و حیهات را، و از لویشه پیچد و لبهات را. لویشه یک تنابه، بر سر یک چوب نصب میکنن، لبهای اسب و خر رو در اون حلقه میذارن تا اینکه این لبها حرکت نابجا نکنن. شیطان میاد ما رو به انواع حیله ها وسوسه میکنه، با یه وسیله مخصوصی مثل لویشه لبهامونو میبنده که نتونیم رو حرفش حرف بزنیم، اینجوری ما رو تحت تاثیر قرار میده. همچو لبهای فرس در وقت نعل، تا نمایت سنگ کمتر را چو لعل. درست مثل وقتی که لبهای اسب رو میبندن و نعلش میکنن، شیطون هم همینجوری لبامون رو میبنده تا اینکه یه سنگ بی ارزشی رو به عنوان لعل بهمون قالب بکنه، یه لذت خیلی کوچولویی رو بهمون جوری نشون میده که ما فکر بکنیم خیلی لذت بالا و بزرگیه. گوش ها ات گیرد و چون گوش اسب، می کشاند سوی هرس و سوی کسب. شیطان گوشمونو میگیره، همونجور که گوش اسب رو میگیرن، اون وقت ما رو به سمت هرس و حطام دنیا کشون کشون میبره. برزند بر پات نعلی ز اشتباه، که بمانی تو ز درد آن زراح. کار شیطان رو ببینید، مثل اسبی که هنگام نعل کردن دهانش رو میبندن، هزار تا حیله به کار میبره تا اینکه لبهای ما رو به هم بدوزه، گوشهامونو میگیره، افسارمونو میگیره، میکشدمون به سمت هرس و کسب مال دنیا. یک نعلی از گمراهی و سرگردانی بر پامون میزنه تا از درد اون از راه رفتن باز بمونیم، نتونیم مسیر سلوک رو طی بکنیم. نعل او هستان تردد در دو کار، این کنم یا آن کنم، هین هوش دار. ببینید نعل شیطان چیه؟ نعل شیطان همون دودلی و تردیده که وقتی ما میخوایم انتخاب کنیم بین راه درست و راه غلط، دوچار این دودلی میشیم. میگیم میدونیم که این کار درسته یا میدونیم اون کار غلطه، ولی در دلمون تردید ایجاد میشه، در حالی که ما باید در لحظه راه درست رو انتخاب بکنیم، دچار تردید میشیم و چه بسا که راه غلط رو انتخاب بکنیم. این همون کار شیطانه. ما باید هوش داریم، باید به هوش باشیم و از دام شیطان حذر کنیم. آن بکن که هست مختار نبی، آن مکن که کرد مجنون و صبی. صبی با ساد یعنی کودک. کاری رو انجام بده که رضایت پیامبر به دنبالش باشه. کاری نکن که یه آدم دیوونه و کم عقلی مثل یه بچه کوچیک بی عقل انجام میده. کاری نکن که دیوونه ها و اطفال اون کار رو میکنن. حفت الجنه به چه محفوف گشت، بالمکاره که از او افزود کشت. بله، حفت الجنه، جنت با یک چیزی پوشیده شده، ولی سوال اینه که محفوف یا پوشیده شده با چیه؟ با چیزهای سخت و ناگوار. کشتزار با سختی و ناگواری بالنده میشه، نه با تناسایی. شما یک مزرعه رو اگه بخوای به محصول برسونی، ببین چقدر باید تلاش بکنی، چه کار سختی این کشاورزی، با مکاره، با ناگواری و با سختی هستش که بهشت پوشیده شده. یعنی چی؟ یعنی کسی که تو دنیا سختی بکشه اون دنیا بهشت میدن، نه کسی که تو این دنیا دنبال راحتی و آسایش باشه. این حدیث نبوی دیگه میگه حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. در نهج البلاغه هم میگه ان الجنت حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. ما این رو در دفتر دوم هم داشتیم، در اون قسمت که حضرت موسی از خداوند سر غلبه ظالمان رو میپرسید. صد فسون دارد زهیلت و ازدها، که کند در سله گر هست اژدها. دها یعنی زیرکی، سله هم که یعنی سبد. شیطان کارش اینه با نیرنگ و زیرکی و این افسونهای زیادی که داره، حریف خودش رو حتی اگه مثل اژدها قوی باشه میکشه تو دام خودش. گر بود آب روان بر بنددش، ور بود حبر زمان بر خنددش. حبر با هجیمی یعنی دانشمند. شیطان کارش اینه اگه حریف مثل آب روان باشه جلوش رو سد میکنه، اگه دانشمند زمان هم باشه به ریشش میخنده. فکر نکنید که شیطان موجود ضعیفیه، اتفاقا وسوسه های شیطان بسیار هم قویه. عقل را با عقل یاری یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. عقل خودت رو با عقل کسی که یار و نیک خواه تو هست همراه بکن. آیه و امرهم شورا بینهم، آیه 38 سوره شورا رو بخوان و بعد عمل کن. یعنی خودت تنها فکر نکن، حتما یه راهنمای راه، یک مرشد طریق برای خودت انتخاب بکن و تنهایی پای در راه نده. خب مولانا توصیه‌هاشو بهمون کرد. حالا برمیگرده به ادامه داستان این عرب که خونه پیامبر مهمان شد و الان دیگه در خجالت و ندامت و آتش ناامیدی افتاده. این سخن پایان ندارد. آن عرب ماند از الطاف آن شاه در عجب. مولانا میگه من هر چقدر به شما توصیه بکنم کمه. توصیه‌های من که تمام نمیشه. بذارید برگردیم به داستان خودمون. هر چقدرم براتون از وسوسه های شیطان بگم بازم کمه. پس برگردیم به داستان این عرب. خلاصه این مهمان عرب از لطف و احسان فراوانی که پیامبر نسبت بهش داشت شگفت زده شد. خواست دیوانه شدن، عقلش رمید، دست عقل مصطفی بازش کشید. انقدر شگفت زده شد که نزدیک بود عقل از دست بده و دیوانه بشه، ولی دست عقل پیامبر جلوش رو گرفت. گفت این سوا بیامد آنچنان که کسی برخیزد از خواب گران. پیامبر به این فرد، به این عرب میگه بیا اینجا، به خودت برگرد، به سمت من بیا، به اسلام رو کن. مرد عرب هم مثل کسی که از خواب سنگین بلند شده باشه به هوش اومد، از اون حالت شیدائی خارج شد. آب بر روزت در آمد در سخن، که شهید حق شهادت عرضه کن تا گواهی بدهم و بیرون شوم، سیرم از هستی در آن هامون شوم. مرد عرب به هوش اومد، آبی به سر و صورتش زد و به سخن در اومد. گفت ای گواه حق، شهادتین رو بر من عرضه کن. میخوام شهادتین رو بر زبان جاری کنم، میخوام گواهی بدهم، میخوام گواهی بدم که از هستی موهوم خودم دیگه سیر شدم. نیتم اینه، قصدم اینه که پای بذارم در دشت بیکران حقیقت. اینجا عرب از پیامبر میخواد که شهادتین رو بر او عرضه بکنه. مولانا یه 80 بیتی داستان رو رها میکنه، چیزای دیگه‌ای برامون تعریف میکنه و دوباره بعد از 80 بیت میاد عرضه کردن مصطفی علیه السلام شهادت رو بران مهمان خیش رو برامون تعریف میکنه. حالا بیاید ببینیم مولانا چه نصایحی برامون داره، چه اسراری رو میخواد برامون فاش بکنه. ما در این دهلیز قاضی قضا بهر دعوی الستیم و بلا. وقتی ما پا گذاشتیم در این گذرگاه دنیا، در محضر قاضی قضا، یعنی خداوند، خداوندی که قضا و قدر به دست اوست، در این محضر حاضر شدیم، ادعای بلی گفتنمون در روز الست رو باید با گفتار و کردار خودمون به اثبات برسونیم. که بلا گفتیم و آن را ز امتحان، فعل و قول ما شهود است و بیان. وقتی در روز الست خدا به ما گفت مگه من خداتون نیستم، ما همه با صدای بلند گفتیم بله تو خدای ما هستی، مگه باید بله گفتن کار تمومه؟ باید در دنیا مورد امتحان قرار بگیریم، کردار و گفتارمون شاهد و حجت این بله گفتنمون باشه. دهلیزی که مولانا ازش یاد میکنه همین دنیاست. از چه در دهلیز قاضی تن زدیم، نه که ما بهر گواهی آمدیم؟ چرا ما این کارو میکنیم؟ چرا در دهلیز قاضی قضا تن میزنیم و ساکت میشیم؟ چرا در فعلمون این بلهی که گفتیم منعکس نشده؟ مگر نه اینکه ما بهر گواهی آمدیم؟ مگر نه اینکه ما تو این دنیا اومدیم که گواهی و شهادتی بدیم که اون بلهی که گفتیم رو بهش معتقدیم؟ چند در دهلیز قاضی ای گواه حبس باشی، ده شهادت از پگاه. چقدر میخوای توی این زندان دنیا اسیر باقی بمونی؟ تو شاهدی، تا کی میخوای در محکمه قاضی سکوت بکنی؟ باید قولن، باید عملن بر پگاه حقیقت گواهی بدی. چی باعث میشه که الان در این محکمه بایستیم و اقرار و گواهی به حقانیت بلهی که گفتیم ندیم، به این عهدی که گفتیم عمل نکنیم؟ مگر نه اینکه حضور ما در این محکمه دلیل بر گواهی دادنه؟ طرف میره دادگاه، خب میره دادگاه گواهی بده، نیامده اونجا وایس ساکت بشه که این دنیا دادگاه اون بلهیه که ما گفتیم، نیامده اینجا ساکت باشیم، باید به این بله گواهی بدیم. زان بخوانندت بدینجا تا که تو آن گواهی بدهی و ناری اتو. اتو یعنی سرکشی و نافرمانی، آوردن توی این جهان که بر حقیقت گواهی بدی، نه اینکه سرکشی بکنی. از لجاج خیشتن بنشسته ای، اندر این تنگی کف و لب بسته ای. از روی لجاجت و عناد در این دنیای تنگ، در دنیای نفسانیات نشستی، دست و لب خودت رو بستی، نه میگی که به اون بله اعتقاد داری با لبت و نه با دستت عملی انجام میدی که نشون بدی به اون بلهی که گفتی اعتقاد داری. بر این حقیقت هرگز گواهی نمیدی، نه قولن نه عملن. تا به ندهی آن گواهی ای شهید، تو از این دهلیز کی خواهی رهید. مطمئن باش که تا زمانی که این گواهی رو ندی، هرگز از این دهلیز خلاص نمیشی، هرگز از این تن جسمانی و دنیای نفسانیاتت نجات پیدا نمی کنی. یک زمان کار است، بگذار و بتاز، کار کوته را مکن بر خود دراز. کاری که میتونی در زمان کوتاه انجام بدی انجام بده، برو به حیات باقی برس. کاری که انقدر کوتاه هست رو برای خود طولانی نکن. خواه در 100 سال خواهی 1 زمان، این امانت واگذار و وارهان. میخوای 100 سال، میخوای 1 لحظه، بالاخره باید امانت الهی رو ادا بکنی.
بالاخره تو این دادگاه باید شهادت رو بدی، باید خودتو از بند دنیا و نفسانیات برهانی. چه بهتر که قبل از مرگت این کار رو بکنی. اگر خودت قبل از مرگ از بند دنیا خودت رو رها نکنی در یک لحظه، خب بعد از 100 سال میمیری و لاجرم از این بند رها میشی، ولی اون دیگه فایده نداره. اصلا یکی از دلایلی که ما عبادات ظاهری انجام میدیم مثل نماز و روزه همین گواهی دادن است. این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد. همه این عبادت ها همین گواهی است که دارم دربارش باهاتون صحبت میکنم، همین شهادت دادن است. این زکات و هدیه و ترک حسد هم گواهی دادن است از سر خط. و زکات، قربانی دادن، اجتناب از حسادت، همه اینها اعتقاد درونی ما انسان ها رو نشون میده که عملا داریم اون اعتقاد درونیه رو در ظاهر بروز میدیم. خان و مهمانی پی اظهار راست، که مهان ما با شما گشتیم راست. میدید چرا آدم مهمونی میده، ضیافت ترتیب میده؟ به خاطر اینکه به مهمونا بگه که ای مهمانان بزرگوار، ما با شما یک رنگیم، ما با صفا و صمیمیت با شما برخورد میکنیم. هدیه ها و ارمغان و پیشکش شد گواه آن که هستم با تو خش. اگه به یه نفر هدیه میدی، یه پیشکش بهش میدی، نشونه چیه؟ نشونه اینه که باهاش روابط حسنه داری، نشونه اینه که قلبت ازش خوشنوده. پس بنابراین عبادات ظاهری ما هم نشانه همون گواهی دادن است. هر کسی کوشد به مالی یا فسون، چیست؟ دارم گوهری در اندرون. توی این دنیا وقتی یه نفر بذل و بخشش میکنه، حالا میخواد با خلوص نیت باشه، میخواد از روی ریاکاری، میخواد چی رو نشون بده؟ میخواد بگه من در درونم یه گوهر دارم. حالا اون گوهر چیه؟ گوهری دارم ز تقوا یا سخا، این زکات و روزه در هر دو گوا. میخواد بگه که من گوهر پرهیزگاری دارم، من گوهر بخشندگی و سخاوت دارم. خب وقتی شما زکات و روزه رو هم به جا میاری، نشون میده که در درونت گوهر ایمان وجود داره. این عمل نشان دهنده اون گوهر درونیه. روزه گوید کرد تقوا از حلال، در حرامش دان که نبود اتصال. وقتی کسی روزه بگیره، نشون دهنده اینه که این روزه دار حتی از مال حلال هم میتونه چشم پوشی بکنه، چه برسه به مال حرام. مطمئن باش که هیچ پیوند و اتصالی با مال حرام نخواهد داشت. وان زکاتش گفت کو از مال خیش، میدهد پس چون بدزدد زهل کیش. زکات دادن داره میگه که این فرد حتی مال خودش رو هم بین اون میبخشه، چطور ممکنه که از مال هم کیشان خودش دزدی کنه؟ گر به طراری کند پس دو گواه، جرح شد در محکمه عدل اله. ولی اگر کسی با طراری و با حیله‌گری و تظاهر و ریا بخواد این کارا رو انجام بده، دو تا شاهد، یعنی قول و فعل، حرف و عمل، دو تا شاهدش در دادگاه عدل الهی مردود و مخدوش میشه. قول و فعلش مورد پذیرش درگاه الهی قرار نمیگیره. هست صیاد ار کند دانه نثار، نزد رحم وجود بل بهر شکار. کسی که از روی ریا روزه و نماز و زکات و اینا رو به جا میاره، مثل اون صیاد ریاکاری میمونه که دام به پرنده ها میده، ولی هدفش دلسوزی و بخشندگی نیست، میخواد شکارشون کنه. پس اون کسی که دانه نثار میکنه نزد رحم وجود بل بهر شکار، اسمش چیه؟ هست صیاد. اسمش میشه صیاد. هست گربه روزدار اندر سیام، خفته کرده خیش بهر صید خام. اینجا مولانا مشخصا اشاره‌ای داره به داستان کبک انجیر در کلیله و دمنه. داستان از این قراره که یه کبک انجیر توی یه خونه ساکن بوده، بعد یه مدت غائب میشه، یه خرگوش میاد اینجا ساکن میشه. بعد از یه مدت کبک انجیر بر میگرده، هرچی به خرگوش میگه برو بیرون، خرگوش میگه اینجا مال منه، من نمیرم بیرون. میگه خب بگردیم یه حکم خوب پیدا بکنیم. بهشون میگن که یه گربه روزداری هست که گیاهخواره، به حیوانا کاری نداره، صائم الدهره، اون حکم ما بشه. میرن پیش گربه، گربه خودشو میزنه به روزه داشتن، بلند میشه نماز میخونه روی دو پا و بعد میگه که خب قضیه از چه قراره؟ اینو براش تعریف میکنن. گربه میگه من پیرم، اگه میشه بیا جلوتر برام تعریف کنید. اینا میرن جلوتر براشون تعریف بکنن، اونا میپره جفتشون رو میگیره میکشه. حالا اینجا مولانا میگه اون ریاکاره مثل این گربه هست، مثل گربه روزه دارن در سیامی که خودشو به خفته بودن و به خواب زده ولی میخواد صید خام بکنه. اون ریاکاری که در ماه رمضان روزه میگیره مثل این گربه هست، میخواد صید خلائق بکنه، میخواد مردم رو گول بزنه. کرده بدزن زین کجی صد قوم را، کرده بدنام اهل جود و صوم را. آبروی روزدارا رو هم با این کار میبره، با این عمل ریاکارانه مردم رو نسبت به اهل عبادت بدبین میکنه، روزدارا رو بدنام میکنه. فضل حق با این که او کج میتند، عاقبت زین جمله پاکش میکند. ولی سرانجام فضل و رحمت واسعه الهی حتی این فرد ریاکار رو هم پاک میکنه. ممکنه که یه مدت از روی تظاهر به عبادت رو بکنه، ولی یواش یواش همین عبادت ریاکارانه اگر لطف خداوند شامل حالش بشه و شامل رحمت واسعه الهی بشه به اخلاص تبدیل میشه. سبق برده رحمتش وان قدر را، داده نوری که نباشد بدر را. رحمت الهی بر غضب الهی سبقت میگیره. این سبقت گرفتن رحمت بر غضب رو ما در داستان صدر جهان در دفتر سوم هم داشتیم. اگر رحمت خداوندی سایه افکن بشه، یک نوری از ایمان در دل این فرد، حتی در دل این فرد ریاکار تابیده میشه، نوری که حتی بدر یا ماه شب 14 هم همچین نوری نداره. قدر با قین یعنی هیله و فریب. خداوند به هیله و فریب این فرد یه نوری میده که حتی بدر هم همچین نوری نداشته باشه. کوششش را شسته حق زین اختلاط، غسل داده رحمت او را زین خبات. خبات یعنی دیوانگی. ببینید مولانا چه دیدگاهی نسبت به خداوند داره، چقدر خدا رو رحیم میدونه. میگه با این حال خداوند که رحمتش بر غضبش پیشی میگیره، و این رو ما در حدیث قدسی داریم که میگه سبقت رحمتی علی غضبی، این خداوند چکار میکنه؟ سرانجام این فرد ریاکار رو از ریا پاک میکنه، نوری از ایمان خالصانه در دلش میتابونه، نوری که از نور ماه شب 14 هم بیشتر باشه. کوشش ریاکارانه و پریشان مغزی اون رو با آب رحمت خودش شستشو میده. تا که قفاری او ظاهر شود، مقفری کلیش را غافر شود. مقفر یعنی کلاخود، کلی هم یعنی کچلی. ما میخوایم کچلیش رو با یه کلاخود پوشش بدیم. خداوند با این کار غفار بودن خودش رو آشکار میکنه، عیب درونی اون فرد رو میپوشونه. مقفر اینجا چیه؟ آمرزگاری خداوند. آب بهر این ببارید از سماک، تا پلیدان را کند از خبث پاک. چرا خداوند از آسمان باران فرو میفرسته؟ تا پلیدان از پلیدی پاک بشن. وقتی که یه برکه‌ای داریم درش میریم تن کثیفمون رو شستشو میدیم، خب دیگه کسی رغبت نمیکنه بیاد تو این برکه کثیف، از این برکه کثیف آب بخوره. ولی خدا آب این برکه رو بخار میکنه، با ابر دوباره برمیگردونه میفرسته پایین، انگار داره ضد عفونیش میکنه در این سیکل و در این فرایند. مولانا میخواد این جریان رو برامون یکم بیشتر توضیح بده که ما توضیحاتش رو در ابیات بعد خواهیم خواند. پایان بیت 16677 علی عرفانیان.